فصل سوم، مصاحبه عجیب با شیطان. در حینی که مصاحبه با شیطان را می‌خوانید، از توضیح مختصری که درباره تاریخچه زندگی خودم به شما دادم، متوجه خواهید شد که شیطان چه تلاش مذبوحانه‌ای می‌کند تا پیش از اینکه در میان همه شناخته شوم، من را به سکوت وادارد. همچنین پس از خواندن مصاحبه با شیطان متوجه خواهید شد که چرا این مصاحبه باید بعد از شرح حال شخصی من می‌آمد. پیش از اینکه شروع به خواندن مصاحبه کنید، میخواهم تصویر روشنی از آخرین تیری که شیطان به سمتم رها کرد داشته باشید. همین آخرین تیر ترکش شیطان بود که فرصتی داد تا به رحمت خداوند دم شیطان بپیچد و وادار به اقرار شود. زلت شیطان با رکود اقتصادی سال 1929 شروع شد. در خلال آن دوران 600 جریب زمین را در کوههای کت هیلز از دست دادم. درآمدم به کلی قطع شد. بانک هریمن که تمام سرمایه‌ام در آن بود ورشکست شد. پیش از اینکه متوجه شوم چه اتفاقی افتاده، خودم را دچار بحرانی اقتصادی و روحانی با چنان قدرتی دیدم که به مصیبتی جهانی تبدیل شده بود و هیچ فرد یا گروهی نمیتوانست در برابرش تاب آورد. هنگامی که منتظر بودم تا طوفان فروکش کند و این حمله هراس بشر بخوابد، به واشنگتن دی سی رفتم، شهری که تقریبا نیم قرن پیش بعد از اولین ملاقاتم با اندوور کارنگی کارم را در آنجا شروع کردم. به نظر می رسید هیچ کاری جز این که بشینیم و منتظر باشیم نمی توانیم انجام دهیم. تمام چیزی که در اختیار داشتم زمان بود. پس از 3 سال انتظار بدون هیچ نتیجه ملموسی، روح بیقرارم شروع به راندن من به سمت خدمت به دیگران کرد. شانس کمی داشتم که بتوانم فلسفه موفقیت را در زمانی تدریس کنم که جهان پیرامونم در میانه شکستی خفتبار و افکار اذهان مردم مملو از ترس و فقر بود. شبی در حینی که مقابل مجسمه لینکن کنار رود پوتوماک در سایه ساختمان کنگره آمریکا در ماشینم نشسته بودم، فکری به خاطرم رسید. پشت سر آن هم فکر دیگری به ذهنم آمد. جهان در رکودی بی سابقه به سر می برد. هیچ نیروی بشری قادر به کنترل آن نبود. همراه آن رکود فرصتی برایم پیش آمده بود تا برای سازمانی که خودم و قسمت زیادی از زندگی و جوانیم را وقف آن کرده بودم، فلسفه اراده آزادم را بیازمایم. بار دیگر فرصتی دست داده بود تا بفهمم فلسفه‌ام کاربردی هست یا فقط در حد نظریه باقی میماند. همچنین متوجه شدم فرصتی پیش آمده تا ادعایی را که صدها بار داشتم بیازمایم، اینکه هر فلاکتی در خود بذر سودی هم ارز آن دارد. از خودم پرسیدم رکود اقتصادی جهان چه سودی برای من دارد. وقتی به جستجوی مسیری که بتوانم از طریق آن فلسفه‌ام را به محک آزمایش بگذارم پرداختم، گویی به تکان دهنده ترین کشف جهان رسیدم. دریافتم که به واسطه بعضی نیروهای غریب که قادر به فهمشان نبودم، شهامتم را از دست دادم، خلاقیتم ناامید کننده است و عزت نفسم تضعیف شده. بدتر از همه اینکه به شدت شرمنده بودم از اینکه بگویم من نویسنده فلسفه اراده آزاد هستم، زیرا در اعماق قلبم میدانستم یا فکر میکردم میدانم که فلسفه‌ام نمیتواند من را از مغاک ناامیدی که خود را در آن میدیدم نجات دهد. در حینی که در حالتی از بی‌ثباتی دست و پا میزدم، حتما شیطان از شادی و خوشحالی از این حال و روز من بالا و پایین میپرید. بالاخره هر چه باشد، او نویسنده اولین فلسفه کامیابی شخصی جهان را که از فرط تردید فلج شده بود همچون موم در چنگال خود داشت. اما قطعاً متضاد شیطان هم بیکار نبود. وقتی مقابل مجسمه لینکن نشسته بودم و به گذشته و شرایطی فکر می‌کردم که قبلاً بارها من را در قله موفقیت‌های بزرگ قرار داده، اما بعد موجب شده بود تا در اعماق ناامیدی رها شوم، فکری مسرت بخش به صورت طرح واضح کاری به ذهنم رسید که به واسطه آن باورم شد می‌توانم از آن حس هیپنوتیزمی بی‌تفاوتی که دست و پای من را بسته خلاص شوم. در مصاحبه با شیطان ماهیت دقیق قدرتی را توصیف کردم که به واسطه آن از شهامت و خلاقیت ساقط شدم، و این همان قدرتی است که میلیون‌ها نفر دیگر طی رکود بزرگ با آن دست به گریبان بودند. این همان سلاح اصلی است که شیطان با کمک آن موجود بشری را به دام می اندازد و کنترل می کند. چکیده و خلاصه این تفکر که به سراغم آمد این بود. علی‌رغم این واقعیت که از اندوور کارنگی و 500 نفر دیگر از همترازان موفق تجاری و حرفه‌ای یاد گرفته بودم که موفقیت‌های ارزشمند در همه طبقات جامعه به واسطه کاربرد ذهن برتر صورت می گیرد. هماهنگی کامل یک یا چند ذهن که برای هدف مشخص کار می کنند. نتوانستم برای اجرای طرح هم چنین پیوندی را ایجاد کنم تا بتوانم فلسفه کامیابی شخصی را به گوش جهانیان برسانم. علی‌رغم اینکه از قدرت ذهن برتر آگاهی داشتم، از تصاحب به کارگیری این قدرت غافل شده بودم و به جای اینکه خود را با دیگران و با ذهن‌های برتر همسو کنم، مانند گرگی تنها دست و پا می‌زدم. مصاحبه با شیطان احتمالاً هنگامی رخ داده که هیل جلوی مجسمه لینکن نشسته بوده. آیا این واقعیت داشت؟ برای هیل واقعیت داشت و چارچوبی برای زندگی وی ایجاد کرد تا مکاشفاتش را با ما دانشجویانش در میان گذارد. به قول خودش، وی دریافته بود هر رهبر بزرگی را که در گذشته بررسی کردم روزی در چنگال سختی ها گرفتار بوده و پیش از رسیدن به موفقیت با ناکامی های گذرا مواجه شده است. هیل در کتابش توضیح می دهد که چگونه این انسان های موفق خود را با مغزهای متفکر احاطه می کردند. آنها می توانستند با چالش های درونیشان بر سختی ها چیره شوند و سپس از قدرت ذهن برتر برای پیشبرد اهدافشان و رسیدن به موفقیت استفاده کنند. ببینید شما چگونه می توانید یک گروه ذهن برتر و یک تیم تشکیل دهید تا برای غلبه بر سختی ها و سوق دادن شما به سمت موفقیت یاریتان دهند. تحلیل. حال اجازه دهید این مصاحبه عجیب را که شروع به خواندن آن خواهید کرد به طور خلاصه تحلیل کنم. بعضی از افرادی که این مصاحبه را می‌خوانند بعد از تمام شدن آن می‌پرسند آیا شما واقعا با شیطان مصاحبه کردید یا اینکه فقط مصاحبه خیالی با شیطان صورت گرفته. شاید بعضی افراد پیش از اینکه شروع به خواندن این مصاحبه کنند بخواهند پاسخ این سوال را بدانند. من به صادقانه ترین طریقی که می‌توانم پاسخ خواهم داد. شاید شیطانی که با آن مصاحبه کردم درست همانطور که ادعا می کرد واقعی بوده باشد، یا شاید هم زایده خیال پردازی من باشد. چه واقعی و چه خیالی در مقایسه با ماهیت اطلاعاتی که از این طریق به من منتقل شد اهمیتی ندارد. سوال مهم این است که آیا این مصاحبه اطلاعات موثقی را منتقل می کند که برای افراد خواهان یافتن جایگاه خود در جهان سودمند باشد؟ اگر این نوع اطلاعات را منتقل کند، صرف نظر از حقیقی یا خیالی بودن آن، ارزش تحلیل جدی و خواندن دقیق را خواهد داشت. من اصلا در خصوص منبع واقعی این اطلاعات یا ماهیت واقعی شیطان در این داستان حیرت انگیزی که در شرف خواندن آن هستید نگران نیستم. تنها دغدغه‌ام این است که اعترافات شیطان کاملا مطابق آن چیزی باشد که من در زندگی با آن روبرو شدم. باور دارم این مصاحبه اطلاعات کاربردی لازم را که به سود تمام کسانی است که زندگی را با خود همراه ندیدند در بطن خود دارند و دلیل باورم نیز این است که مضمون اصلی این کتاب کل خوشبختی مورد نیازم را در بهترین قالب مناسب با سرشت من در اختیارم گذاشته است. از اصولی که شیطان برشمرد تا مطمئن کند دقیقاً کارهای مورد ادعای او را دارند تجربه کافی دارم. همین برای من کافی است. بنابراین ادامه داستان مصاحبه را به خود شما واگذار می کنم تا با هر آنچه قادر هستید آن را برای خود مثمر ثمر سازید. شاید به نفع شما باشد که شیطان را همان گونه که ادعا می کند هست بپذیرید و به پیام‌های او اعتماد کنید تا بتوانید از هر آنچه این پیام‌ها برای شما دارد بهره ببرید و نگران این نباشید که شیطان کیست و اینکه آیا اصلا وجود دارد یا نه. اگر نظر صادقانه من را بخواهید باید بگویم که باور دارم شیطان دقیقاً همان کسی است که ادعا می کند هست. حال بیایید این اعتراف عجیب وی را تحلیل کنیم. پس از اینکه آقای زمینی راهش را به خودآگاه شیطان باز کرد، مصاحبه‌ای با اکراه را آغاز کرد که نمی‌شد از پرسش‌های آن تفره رفت. هیل، آقای زمینی، شیطان را در حال و هوای شبیه به دادگاه بازجویی می کند. شیطان به نحوی وادار می شود تا پاسخهای کامل و صحیح دهد. این امر چگونه ممکن شد؟ شاید هیل با ایجاد ذهن برتر یعنی هماهنگی کامل دو یا چند ذهن در راستای نیل به هدف مشخصی و احتمالاً به کمک همسرش از شیطان اعتراف گرفت تا به اعمال قدرت خدا منبع عظیم هوش لایتناهی که در آن تمام چیزهای ممکن و موجود گذشته و حال انبار شده بپردازد. شاید هیل به این دلیل حق گرفتن پاسخهای دقیق را داشت که متفکر بود در حیطه افکار خودش که توانسته بود بر تمام ترسهایش غلبه کند. هیل با رسیدن به این مرحله از تسلط و کنترل توانست به مقامی برسد که پاسخهای دقیق و درست را از شیطان بخواهد. در هر صورت هیل شیطان را وامی دارد تا پرده از خودها و نیرنگهایش بردارد، بلکه ما این هیله ها آشنا شویم و در زندگی ما به دردسر نیفتیم و دچار مشکل نشویم. مصاحبه با شیطان سر می گیرد. پرسش من به رازی پنهان که با آن می توانم افکارت را بخوانم پی بردم. قصد دارم چند سوال بسیار ساده بپرسم. تقاضا دارم پاسخهای مستقیم و صادقانه به من بدهی. آیا برای این مصاحبه حاضری جناب شیطان؟ پاسخ: بله حاضرم، اما باید با احترام بیشتری من را مورد خطاب قرار دهی. طی این مصاحبه من را عالی جناب خطاب کن. پرسش: بر چه اساسی درخواست چنین احترام شاهانه ای از من داری؟ پاسخ: خوب است بدانی که 98% از مردم جهان در حیطه کنترل من هستند. گمان نمی کنی این موضوع من را سزاوار چنین عنوان شاهانه ای کند؟ اولین بار که این مصاحبه را خواندم واکنش خیلی بدی داشتم وقتی که دیدم شیطان عالی جناب خطاب می شود. سپس متوجه شدم احتمالا هیل می خواست دقیقا همین واکنش را ایجاد کند و به خواندن ادامه دادم. و البته در این متن معلوم نمی شود که آیا هیل موقع خطاب کلمه عالی جناب به شیطان از لحن طعنه‌آمیز یا طنزآمیز استفاده کرده است یا خیر. پرسش: آیا مدرکی برای اثبات ادعای خود داری؟ پاسخ: بله قطعا. پرسش: مدرک از چیست؟ پاسخ: خیلی چیزها. اگر جواب می‌خواهی باید من را عالی جناب خطاب کنی. بعضی چیزها را می‌فهمی، بعضی دیگر را نه. برای اینکه دیدگاه من را بتوانی درک کنی خودم را برایت توصیف می‌کنم و صحت و سقم تصوراتی را که مردم درباره من و محل اقامتم دارند برایت تشریح می‌کنم. پرسش: فکر خوبی است عالی جناب. از اینجا شروع کن که کجا زندگی می‌کنی، سپس از ظاهر جسمیت بگو. پاسخ: ظاهر جسمی من؟ چرا آقای زمینی عزیز، من جسم مادی ندارم. با داشتن چنین اسباب زحمتی مثل همین قالب جسمی که شما را مخلوقات زمینی در آن زندگی می کنید ناتوان و معیوب می شدم. من متشکل از انرژی منفی هستم و در اذهان مردمی که از من می ترسند زندگی می کنم. همچنین نیمی از هر اتم ماده فیزیکی و هر واحد از انرژی ذهن و جسم را اشغال می کنم. شاید اگر این گونه بگویم که من بار منفی اتم هستم بهتر بتوانی ماهیت من را درک کنی. پرسش: تو ذهن 98 نفر از هر 100 نفر را در کنترل داری. خودت اینطور گفتی. اگر تو این کار را نمی کنی پس چه کسی مسبب تمام این بدبختی ها در این 98% جهان تحت کنترل شیطان است؟ پاسخ: من نگفتم مسبب تمام بدبختی های جهان نیستم. تازه به آن افتخارم می کنم. این کار من است که جنبه های منفی هر چیز از جمله افکار شما انسان های زمینی را نشان دهم. غیر از این چگونه می توانم انسان را کنترل کنم؟ متضاد من افکار مثبت را کنترل می کند، من افکار منفی را. پرسش: چگونه کنترل ذهن انسان را به دست می گیری؟ پاسخ: اوه خیلی آسان. فقط کافی است به ذهن انسان نفوذ کنم و فضای بلا استفاده آن را اشغال کنم. بذر افکار منفی را در ذهن انسان می پاشم تا از این طریق بتوانم فضای ذهنش را اشغال و کنترل کنم. پرسش: حتما حیله ها و ترفندهایی داری که به کمک آنها می توانی کنترل ذهن آدمی را در دست خود نگه داری. پاسخ: البته من هیله‌ها و ترفندهایی را برای کنترل ذهن آدمی به کار می‌گیرم. ترفندهای من از هوشمندانه‌ترین ترفندهاست. پرسش: ادامه بده عالی جناب و در مورد هیله‌های هوشمندانه‌ات بیشتر بگو. پاسخ: یکی از هوشمندانه‌ترین ابزارهای من برای کنترل ذهن آدمی ترس است. دانه‌های ترس را در ذهن انسان می‌کارم و وقتی این دانه‌ها جوانه می‌زنند و رشد می‌کنند می‌توانم از طریق آنها فضایی که این جوانه‌ها را اشغال می‌کنند را به کنترل خودم درآورم. 6 مورد از مهم‌ترین ترس‌ها عبارتند از: ترس از فقر، انتقاد، ناخوشی، فقدان عشق، پیری و مرگ. شیطان می‌گوید یکی از هوشمندانه‌ترین ابزارهای من برای کنترل ذهن آدمی ترس است. ترس از فقر، انتقاد، ناخوشی، فقدان عشق، پیری و مرگ. پرسش: کدام یک از این 6 ترس بیشتر به کار تو می آید عالی جناب؟ پاسخ: اولی و آخری، یعنی فقر و مرگ. گهگاهی در زندگی تناب یکی از این دورا دور گردن آدمی تنگ تر می کنم. چنان ماهرانه این ترس ها را در ذهن انسان می کارم که فکر می کنن این ترس ها زایده ذهن خودشان است. مردم را به این باور می رسانم که من فقط جلوی دروازه حیات بعدی ایستادم و منتظرم تا پس از مرگ آنها را به مجازات ابدیشان برسانم. با این کار این هدف را تحقق می بخشم. البته که نمی توانم کسی را تنبیه کنم جز در ذهن خود آن فرد و به واسطه ترس، اما ترس از چیزهایی که وجود ندارن برای من به کارآمدی ترس از چیزهایی است که وجود دارند. تمام اشکال ترس فضایی را که من در ذهن آدمی اشغال کردم گسترده تر می سازد. پرسش: عالی جناب، آیا توضیح می دهید چگونه این کنترل را بر آدمی به دست آورده ای؟ پاسخ: این ماجرا طولانی تر از آن است که بشود در چند جمله بیان کرد. داستان از بیش از میلیون ها سال پیش شروع می شود، وقتی که اولین انسان شروع به تفکر کرد. تا آن موقع من بر تمامی انسان ها حاکم بودم، اما دشمنان من به قدرت تفکر مثبت پی بردند و آن را در ذهن آدمی جای دادند. از آن به بعد جدال من شروع شد تا بتوانم همچنان حاکم بمانم. تا کنون کارم را به نوبه خود به خوبی انجام دادم و تنها 2% از مردم را به متضادم واگذار کردم. پرسش: از پاسخت چنین برداشت می کنم که انسانهایی که اهل تفکر هستند دشمنان تو محسوب می شوند، درست است؟ پاسخ: نه دقیقا، اما درست است. پرسش: برایم بیشتر از جهانی بگو که در آن زندگی می کنی. پاسخ: من هر جا انتخاب کنم زندگی می کنم. زمان و مکان برای من وجود ندارد. من در بهترین توصیفم نیرویی به شکل انرژی هستم. همانطور که گفتم اقامتگاه مادی مطلوب من ذهن مردم زمینی است. من بخشی از فضای ذهن هر موجودی را کنترل می کنم. مقدار فضایی که در ذهن هر فرد اشغال می کنم بستگی به این دارد که آن فرد چقدر کم از ذهنش استفاده کند و چه نوع افکاری داشته باشد. همانطور که گفتم من نمی توانم هر فردی را که اهل تفکر باشد به طور کامل کنترل کنم. پرسش: از متضاد سخن گفتی، منظورت از آن چیست؟ پاسخ: تمام نیروهای مثبت جهان مثل عشق، ایمان، امید و خوشبینی در اختیار متضاد من است. او عوامل مثبت تمام قوانین طبیعی جهان را کنترل می‌کند. نیروهایی که زمین و سیاره‌ها و تمام ستارگان را در توازن کامل با مدارشان قرار می‌دهند. اما این نیروها در مقایسه با نیروهایی که در ذهن آدمی عمل می‌کنند و در کنترل من قرار دارند ضعیف هستند. می‌دانی من به دنبال کنترل ستاره‌ها و سیاره‌ها نیستم. من کنترل ذهن آدمی را ترجیح می‌دهم. پرسش: چگونه این قدرت را به دست آوردی و به چه طریق قدرت تو بیشتر می شود؟ پاسخ: من قدرت ذهنی زمینی ها را از آن خود می کنم و به قدرت خود می افزایم. 98 نفر از هر 100 نفری که از سیاره زمین به سیاره من برمی گردند در کنترل من هستند و قدرت ذهنیشان به جوهره وجودی من می افزاید. من قدرت ذهنی را از تمام آنهایی که به هر شکلی مغلوب ترس شده اند می گیرم. می بینی که من مدام مشغول کار هستم و ذهن افراد را پیش از مرگ آماده می کنم تا بتوانم وقتی به سیاره من می آیند ذهنشان را تصرف کنم. پرسش: من راه‌های بیشماری برای در دست گرفتن کنترل اذهان بشر وقتی هنوز روی سیاره زمین هستند در اختیار دارم. پاسخ: بزرگترین سلاح من فقر است. من به عمد مانع ثروت اندوزی بشر می شوم، زیرا فقر انسان را از تفکر باز می دارد و آن را تبدیل به لقمه چربی برای من می کند. بهترین دوست بعدی من ناخوشی است. تن رنجور و بیمار قادر به تفکر نیست. پس از آن هزاران گماشته روی زمین دارم که در به دست آوردن کنترل اذهان بشر به من کمک می کنند. هر یک از این عوامل را در جای خود به کاری گماردم. آنها از هر نژاد آیین و مذهبی هستند. پاسخ: بزرگترین دشمنت بر روی زمین چیست، عالی جناب؟ پاسخ: تمام چیزهایی که بشر را ترغیب به تفکر و عمل بر مبنای خلاقیتش می کنند دشمنان من هستند. افرادی مثل سقراط، کنفوسیوس، ولتر، امرسون، توماس پین و آبراهام لینکلن دشمنان من محسوب می شوند. خود تو هم برای من اصلا خوب نیستی. پرسش: آیا حقیقت دارد که از انسانهایی که ثروت هنگفتی دارند استفاده می‌کنی؟ پاسخ: همانطور که قبلا هم گفتم فقر همیشه دوست من است، زیرا مانع رهایی از افکار می‌شود و ترس را در ذهن مردم تقویت می‌کند. بعضی ثروتمندان من را به هدفم میرسانند، در حالی که بعضی دیگر از آنها بسته به اینکه چگونه از ثروت استفاده کنند ضرر و زیان بسیاری به من وارد میکنند. به عنوان مثال، بلند راکفلر بزرگ یکی از بدترین دشمنان من است. پرسش: جالب است آلی جناب، می شود بگویید چرا از اقبال راکفلر بیش از دیگران می ترسید؟ پاسخ: پول هنگفت راکفلر در سرتاسر جهان صرف غلبه بر بیماری های جسم می شود. بیماری همیشه یکی از موثرترین سلاح‌های من بوده است. ترس از ناخوشی از هر ترسی بجز ترس از فقر و نداری بدتر است. ثروت راکفلر به 100 شیوه مختلف پرده از اسرار جدید طبیعت بر می دارد. شیوه هایی که همگی برای کمک به انسان در حفظ و کنترل ذهن خود طراحی شده اند. این ثروت مشوق شیوه های نوین و کارآمد تغذیه، پوشاک و مسکن است. این ثروت زاغنشینی در شهرهای بزرگ را از بین می برد. جایی که کوچه های مورد علاقه من در آنجا یافت می شود. این ثروت تأمین اهداف مالی برای دولتی بهتر و کمک به مبارزه با ریا و نیرنگ در سیاست است. این ثروت به تنظیم استانداردهای برتر در کسب و کار و ترغیب تاجران به هدایت کسب و کار از طریق قانون طلایه کمک می کند. به همین دلیل است که برای رسیدن من به خواسته هایم هیچ خوب نیست. پرسش: در مورد دختران و پسرانی که گفته می شود در مسیر جهنم هستند چه می گویی؟ آنها را هم کنترل می کنی؟ پاسخ: به این پرسش تنها با بلا و خیر می توانم پاسخ دهم. من ذهن جوانان را با آموزش استعمال مشروب و سیگار تباه کردم، اما آنها با گرایش خود به تفکر من را دچار حیرت و بی‌ثباتی کردند. هیل محدوده میدان نبرد با شیطان را تغییر می‌دهد. نگرش قبلی وی درباره نظریه انسان دوستی راکفلر در پی این توضیح است که چرا جوانان در مسیر جهنم گام برمی‌دارند. به نظر من نویسنده با پیش کشیدن چند نظر مختلف در ذهن ما را به چالش می‌کشد و در آن واحد به شیطان همین امکان را می‌دهد تا به کار پلیدش به امید گیج کردن ما ادامه دهد. در کل کتاب مثال‌های دیگری از این دست را هم جستجو کنید، آنها را پیدا خواهید کرد. پرسش: تو می‌گویی که ذهن جوانان را با مشروب و سیگار تباه کرده‌ای. می‌توانم بفهمم که مشروب چگونه می‌تواند قدرت تفکر آزاد را تخریب کند، اما نمی‌فهمم سیگار چه ارتباطی با رسیدن تو به هدفت دارد. پاسخ: شاید این را ندانی، اما سیگار قدرت مقاومت را میشکند، قدرت تحمل را از بین میبرد، توان تمرکز را مختل میکند، توانایی رویا پردازی را سرکوب میکند، به عبارتی کمک میکند تا فرد نتواند از ذهنش استفاده بهینه کند. آیا میدانی میلیون ها نفر از پیر و جوان، از زن و مرد را سراغ دارم که روزانه 2 پاکت سیگار میکشند؟ یعنی میلیون ها نفر را سراغ دارم که به تدریج در حال تخریب قدرت مقاومت خود هستند. روزی میرسد که به عادت سیگار کشیدن آنها عادت فکری مخرب دیگری را هم اضافه میکنم، تا وقتی که کنترل ذهن آنها را به تمامی به دست بگیرم. عادت ها به صورت دوتایی، ستایی و چارتایی وجود دارند. هر عادتی که تضعیف کننده اراده فرد باشد، دسته ای از همقطاران خود را هم از پی می آورد و ملکه ذهن می شود. عادت به کشیدن سیگار نه تنها قدرت مقاومت را در فرد پای می آورد و استقامت وی را تضعیف می کند، بلکه تسلط وی بر روابطش را نیز کم می کند. پرسش: هیچ وقت گمان نمی کردم سیگار مایه تباهی باشد عالی جناب، اما توضیحات شما موضوعی را برایم روشن کرد. حالا چند نفر را به این عادتها مبتلا کرده ای؟ پاسخ: به رکورد خودم افتخار می کنم. امروزه میلیون ها نفر قربانی هستند و این رقم روز به روز بیشتر می شود. به زودی تمام جهان را در این گونه عادت ها غرق خواهم کرد. اکنون در هزاران خانواده پیروانی از این عادت دارم، پیروانی که تک تک اعضای خانواده را شامل می شود. پسران و دختران بسیار جوان این عادت ها را پیدا می کنند. آنها با مشاهده والدین و برادر و خواهر بزرگترشان یاد می گیرند چگونه سیگار بکشند. پرسش: کدام ابزار اصلی به دست آوردن کنترل ذهن انسان است، مشروب یا سیگار؟ پرسش: بی تردید سیگار اصلی ترین ابزار است. وقتی فرد جوانی را به جرگه مصرف کننده های 2 پاکت در روز اضافه می کنم، دیگر برای القای عادت به مشروب خاری، غرق شدن در سیکس و تمام سرگرمی های دیگر وابسته به آن که استقلال فکری و عملی فرد را زائل می کنند، چندان به زحمت نمی افتم. به خاطر داشته باشید که این مطالب در سال 1938 نوشته شده، یعنی خیلی پیش از آن که ماهیت اعتبار آور تنباکو کشف شده باشد. در اینجا مثل بقیه جاها ناپلئون هیل در بعضی از عقاید پزشکی و اجتماعی بسیار جلوتر از زمان خود است. پرسش: آلی جناب، لطفاً گستاخی من را ببخش، چرا که اگر همین حالا و در اینجا حرفم را به تو نگویم از خودم شرمنده می شوم. این که پلیدترین موجودی هستی که همیشه در کمین انسانهای بیگناه است. من همیشه درک اشتباهی از شیطان داشتم. فکر می کردم آنقدر مهربان باشد که انسانها را تا وقتی زنده هستند به حال خود بگذارد و روحشان را فقط پس از مرگ شکنجه می کند. حالا از اعترافات صریح خودت فهمیدم که تو حق آزادی تفکر را از آنها می گیری و آنها را به سمت زندگی جهنمی بر روی زمین سوق می دهی. چه حرفی برای گفتن داری؟ پاسخ: من هر چه را بخواهم با خیشتنداری به دست می آورم. هرچند گفتن اینها چندان برای کار من خوب نیست، ولی پیشنهاد می کنم به جای انتقاد کردن از من پیروی کنی. تو خودت را متفکر می دانی، پس متفکر هستی، وگرنه هیچ وقت خودت را مجبور به انجام مصاحبه با من نمی کردی. اما مطلقاً از آن دست متفکرانی نیستی که من را بترسانی، مگر اینکه کنترل بیشتری روی عواطف و هیجانات خود پیدا کنی. پرسش: از شخصیت ها بگذریم، من اینجا هستم تا چیزهای بیشتری در مورد تو بدانم، نه اینکه از خودم صحبت کنم. لطفاً ادامه بده و از ترفندهای بسیاری برایم بگو که برای به دست آوردن کنترل ذهن انسان از آن استفاده می کنی. در حال حاضر قوی ترین سلاح تو چیست؟ پاسخ به این سوال سخت است. من از ترفندهای بسیاری برای ورود به ذهن بشر و کنترل آن استفاده می کنم و سخت است بگویم کدام یک از آنها قوی ترین حربه من است. همین حالا هم در تلاش برای برپا کردن جنگ جهانی دیگری هستم. دوستان من اینجا در واشنگتن به من کمک می کنند تا آمریکا را درگیر جنگ کنم. اگر بتوانم کشتاری جمعی در جهان راه بیاندازم، آن وقت قادر به استفاده از ابزار مورد علاقه ام برای کنترل ذهن بشر خواهم بود. شاید این همان چیزی باشد که ترس جمعی می نامند. من از این حربه برای به راه انداختن جنگ جهانی دیگری در سال 1914 استفاده کردم. از این حربه برای ایجاد رکود اقتصادی سال 1929 هم استفاده کردم و اگر متضادم به من خیانت نکرده بود، حالا من مالک هر زن، مرد و بچه‌ای در جهان بودم. خودت می‌دانی تا چه حد به سلطه یافتن بر جهان نزدیک بودم، چیزی که هزاران سال است برای به دست آوردنش جنگیدم. در اینجا شیطان ادعا می کند که با هر دو طرف کار می کند تا با کاشتن بذر ترس در سرتاسر جهان جنگ به راه بیاندازد. این جوهره همان چیزی است که در زمان ما به نام تروریسم شناخته می شود و پاسخی با آن اهداف شیطانی است. در سرتاسر کتاب هیل شیطان نه تنها هر دو جنگ، بلکه آن رکود سخت اقتصادی را امتیازی برای خود می داند. به راحتی می توان فروپاشی اقتصادی کنونی را هم به فهرست امتیازهای وی اضافه کرد. هم جنگ و هم فروپاشی اقتصادی در اذهان مردم ایجاد ترس می کند و قطعاً هر دوی اینها کار شیطان است. پرسش: بله، متوجه منظور شما شدم و کیست که این را نداند؟ تو بسیار هوشمندانه کنترل ذهن انسان را در دست داری. آیا کسب و کار شیطانی خود را تنها بر افرادی اعمال می کنی که دارای موقعیت برتر و نفوذ بیشتر هستند؟ پاسخ: نه، من در تمام امور زندگی از ذهن مردم استفاده می کنم. در واقع آن دسته از افرادی را ترجیح می دهم که تظاهر به فکر کردن نمی کنند. این دسته را بی هیچ زحمتی کنترل می کنم. اگر تمام مردم اهل تفکر بودند، آن وقت نمی توانستم 98%شان را کنترل کنم. پرسش: من خواهان آسایش آن دسته از افرادی هستم که میگویی آنها را تحت کنترل خود داری، پس میخواهم تمام نیرنگ هایی را که به وسیله آنها کنترل ذهن انسان را به دست میگیری برایم فاش کنی. اعترافی کامل از تو میخواهم، پس با زیرکانه ترین ترفندهایت شروع کن. پاسخ: این چیزی که تو من را وادار به افشایش میکنی برای من نوعی خودکشی محسوب میشود، اما چاره ای نیست، پس تسلیم میشوم و سلاحم را در اختیارت میگذارم تا میلیون ها نفر از همراهان زمینیت با آن بتوانند از خود در مقابل من دفاع کنند.